شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دنباله مباحثمون در زمینه توضیح به عنوان دومین فعالیت عمده اقتصاد، قبلا مسائلی رو به صورت توصیفی مطرح کردیم و اشکال و انواع و اقسام توضیح رو صحبت کرد. امروز هم به سه مقوله دیگر انشاءالله می‌پردازیم: مقوله مبادلات، خیارات و ارزیابی ارزش‌ها. در رابطه با مسئله مبادلات، در هر سه سیستم لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام، ما به صورت بسیار مجمل این رو عرض می‌کنیم. مبادله از باب مفاعله و به معنی با همدیگر تبدیل کردن، و این تبدیل با همدیگر کردن در زمینه کالاها و خدمات مستقیم یا مع الواسطه تحقق پیدا میکنه. اگرچه کسی کالایی رو بدهد در مقابلش کالای دیگر رو بگیره، اینو بهش میگن مبادله. البته این شکلی از مبادله رو اصطلاحا بهش معاوضه هم میگن. اگر که کسی کالایی بدهد و در مقابلش پول بگیره، این هم باز مبادله است، منتها مبادله کالا با پول، و صاحب پول حالا میتواند پول رو بدهد متقابلا کالایی رو بگیره. این قسمت دوم رو بهش میگن مبادله مع الواسطه، که واسطه میشود پول. و ما هر دو نوع مبادله رو امروزه داریم، هم مبادله کالا به کالا داریم، هم مبادله کالا و پول داریم. مبادله کالا به کالا رو اصطلاحاً در عربی معاوضه میگن، در فارسی هم بهش تهاتر میگن یا پایا پای میگن. این رو از نظر اصطلاح بدانیم بعد. و اکثر معاملاتی که فرضاً کشور ما با کشورهای سوسیالیستی داشته تا به حال بر این اساس پایا پای بوده، کالا به کالا بوده. خب این تعریف مبادله. مسئله دیگر در زمینه مبادله، مسئله شکل مبادلات هست. در لیبرالیسم بر اساس آزادی فردی و فعالیت نامحدود بخش خصوصی، همانطور که تولید آزاد بود و هر کسی می توانست هر چیزی رو که بخواهد به هر طریقی که بخواهد تولید بکند، در رابطه با مبادلات هم در بخش توزیع همین مسئله مطرح، یعنی می تواند هر چیزی رو توزیع بکند و به هر طریقی توزیع بکند. به عبارت دیگر توزیع هم نامحدوده. از مسئله رو به این طریق مطرح کردیم که در لیبرالیسم مبادلات که تبدیل کالاها و خدمات هست مستقیم و مع الواسطه، اینها نامحدود و در دست بخش خصوصی است و هیچ شرط و شروطی لزوما ندارد، مگر اینکه به انتخاب و اختیار بخش خصوصی خودشون اختیاراتی رو به دولت بدهن که دولت بیاد بین اونها یک حد و حدودی رو بگذاره، ولی اصالتا حد و مرزی در این مکتب برای نوع مبادلات و میزان مبادلات مطرح نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر که در این زمینه مطرح هست مسئله مبادلات در مارکسیسم. در مارکسیسم و کشورهایی که اقتصادشون اقتصاد مارکسیستی هست، گفتیم باز مثل تولید که در اختیار دولت هست و تصمیم گیری در امور تولیدی به انتخاب و اختیار دولت، توزیع کالاها هم به اختیار و انتخاب دولته و به طب میبینیم مبادلات مبادلات محدوده، محدود است به همون حدودی که دولت تعیین میکند، یعنی عملا کاری که دولت انجام میده، حالا گاهی اوقات مستقیم خودش انجام میده، گاهی اوقات واگذار میکند این اختیارش رو. خب در اینجا هم شکل مبادلات بسیار ساده، یک نوع بیشتر نیست و اون نوعی که دولت تعیین میکنه. اما بیایم در اسلام ببینیم مبادلات به چه شکلی هست، کالاها و خدمات به چه شکل‌های مختلفی قابل مبادله هست. ما در اسلام میگیم که مبادلات مثل هر عمل دیگر اسلامی مشروط و محدود هستش، محدود است به حدود خدایی و مشروط است به ضرورت‌های اجتماعی. حالا چطور؟ ما می‌بینیم که در رابطه با همین عمل مبادله 5 وجه حقوقی اسلام قابل مصداق است. یک، واجب. بعضی از مبادلات اصلا واجب هستند. چه مبادله واجبه؟ مبادله و معاملاتی که برای فرزند رفع نیازهای معیشتی، هم از نیازهای معیشتی خود یا افراد واجب و نفقه باشه، اینا واجبه. یعنی فرد برای خودش و افراد واجب و نفقهش واجب است که اعمال اقتصادی انجام بدهد. حالا اگر این اعمال اقتصادی شکل مبادله داره باید مبادله انجام بده، مبادله واجب میشه. یعنی اگر یک نفر بازرگان هستش، خرید و فروش میکنه کالای رو، این به خاطر امرار معاش خودش واجب است که این کالا رو خرید و فروش بکنه. این مسئله واجب در مبادلات. یک مثال هم براش هست. گاهی اوقات مبادلات مستحبه یا شکل مستحبی به خودش میگیره، مبادلاتی که نه به عنوان نیاز فردی و یا برطرف کردن زمینه‌های معاشی افراد واجب النفقه، بلکه برای رفع نیازهای اجتماعی باشد. جامعه به خدمتی یا کالای احتیاج داره، صاحب این خدمت و کالا خودش لزوما احتیاجی نداره، این به اعتبار نیاز جامعه مستحب است این کار رو انجام بده. فرض کنید که یک کفاشی میتواند در روز 10 جفت کفش تولید بکنه، منتها سود و فایده 4 جفت کفش کافی است برای رفع نیازهای شخصی خودش و افراد واجب و نفقش. خب این 4 جفت واجبه که تولید بشه، ولی جامعه هم احتیاج به کفش داره، اون 6 جفت دیگرش جنبه استحبابی پیدا میکنه که حالا اینو نه به خاطر خودش لزومن، بلکه به خاطر جامعه و نیاز جامعه و خدمت به خلق و دیگران این رو تولید کنه. البته گاهی اوقات هم ممکن است که نیازهای جامعه در زمینه‌های مبرم بشه و تولید و عرضه در این زمینه‌ها و مبادله خودش واجب بشه. مثلا شرایط قحطی، شرایط جنگی، نونوا بایستی که حتما مقدار معینی نون تولید بکنه، شاید با تولید و عرضه نصف او کفاف اون مخارج ضروری خودش رو بدهد، ولی که نفریگرش واجبه به خاطر الزامات اجتماعی، یعنی تحت عنوان ثانویه، اون هم یک مسئله. شکل مکروهی هم از مبادلات ما داریم، یا مبادلات ممکن است شکل مکروه هم به خودش بگیره و اون در زمینه کارهای به اصطلاح کریهه. بعض از شغلها و کارها کریه هستند و انجام اونها و قبول اونها به عنوان یک شغل در اسلام مکروه شناخته شده، مثل کناسی، قصابی، قصالی و بقیه موارد که آشنا هستید، کفن فروشی، حجامت، زالو اندازی، زپ و نهر حیوانات، که اینها حالا دلایل معقول هم دارد براش که چرا اینها مکروه شده. چون بعضی از شغل‌ها عواطف انسانی رو مخدوش میکنه و اگر یک نفر این رو به عنوان حرفه بگیره، اون عواطف انسانیش در خور یک مقدار زیادی از این مسائل میشود. مثلا یک نفر کناسی رو به عنوان شغل بگیره دائم، خب انسان دائما در اون شاخ باشد، کارکار درستی. یا بعضا شغل‌هایی هستش که مکروه و کریه هست به اعتبار اجتماع، مثلا قصالی و مرده‌شویی کار واجب و لازمی است، ولی اگر یک نفر این رو بگذارد به عنوان معیشت خودش و امرار معاشش، خب این اگر بخواد زندگیش بهتر بشه باید درآمد بیشتر داشته باشه، برای اینکه درآمد بیشتر داشته باشه باید مرده بیشتری رو بشوره، و برای اینکه مرده بیشتری رو بشوره باید مرده بیشتری باشد، پس این باید دعا بکنه برای اینکه وضعش خوب بشه مرده زیاد شه. یعنی کار درست نیست، به عنوان حرفه یه مقداری کریه میشود کار. نه، به عنوان حرفه نباید، واجب هست ولی نه به عنوان حرفه که امرار معاش بکند و به اون طریق. بعد مسئله دیگر، مسئله حرفی است که مباح است. حرفه ها و مشاغل و مبادلاتی که نه جنبه ضروری دارد برای امرار معاش، نه جنبه الزامی دارد برای خدمت به جامعه و حرام هم نیست، اینها می شود مباح. و غیر از اینها اونچه که مهمتر هست مبادلات حرامه که خیلی باید روش دقت کرد. مبادلات حرام به طور کلی دو وجه دارد: مبادلاتی که موضوع مبادله حرامه و مبادلاتی که عملش موجب ضرر به خود و جامعه میشه و به اون اعتبار حرام میشه. ببینید یه وقتی که موضوع مبادله حرامه، مثلا مشروب الکلی یک چیز حرامی است، خرید و فروشش هم حرام، یعنی نه تنها خوردنش حرامه، تولیدش هم حرامه، خرید و فروشش هم حرامه. یه وقتی که نه، مسئله اینطور نیست، خود اون موضوع فی نفسه حرام نیست ولی کن ضرری برای جامعه داره، مثلا اسلحه. اگر انسانی کارش خرید و فروش اسلحه باشد، یعنی اسلحه بخرد و به دشمنان اسلام بفروشه، اسلحه فی نفسه یه چیز خونسایی درسته داره کجا به کار برده میشه. این بر اساس اصل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اشکال به هم میزنه و حرام میشه. و بقیه مواردی که حرام هست و در رساله عملی ذکر شده شامل همین دو قسمت هست: اونهایی که موادشون حرامن مثل خوردنی های حرام، آلات موسیقی، گرفتن پول برای کارهای واجب، اگر عملی انجامش واجب است، مثلا نماز میت، این واجب است بر هر کسی که البته واجب کفایی است، اگر اولین نفر انجام داد دیگه ثابت میشد وجوبش از دیگران. پول کسی برای این بگیره این کار حرام. در همینجا یه مقدار دقت لازمه. بعضی از کارها و خدمات هست که برای ما واجب است: امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد و تبلیغ. اگر برای اینها پول بگیریم به این اعتبار اشکال هم میزنه. خب برای کار واجب که تکلیف هست و وظیفه هست نبایستی ما به ازای مادی تعیین بشه. یک مسئله دیگر رو هم به صورت مقایسه ای عرض بکنیم، مسئله خیارات است. مبادلات وقتی انجام می شود ممکن است تحت شرایطی اون مبادله رو به هم زد. اختیار به هم زدن مبادله رو اصطلاحا بهش میگن خیارات، یا خیار که جمعش می شود خیارات. حالا بیاییم ببینیم در مکاتب مختلف چه شکلی پیدا می کند. در لیبرالیسم معاملاتی که در لیبرالیسم انجام می شود اصالتا هیچ گونه خیاری براش قابل تصور نیست جز خیار ضمن عقد به اصطلاح. یعنی اگر طرفین خودشون شرط کردن که تحت این شرط اگر تحقق پیدا کرد این شرط معامله فرق بشود و به هم زده شود، معاملات و مبادلات به هم زده می شود و لاغیر. مثلا شرط بخونن که یک کالایی رو که خریدن ظرف 24 ساعت خریدار بتواند این رو برگردونه و معامله رو به هم بذاره. شما مراجعه می کنید به مغازه‌ای و میگید که یک کت میخوام برای برادرم و بهش میگید این رو میبرم خونه، اگر اندازه بود که هیچی، اگر نبود من پس میارم. خب او بایستی که ظرف اون مدتی که تعیین میشود اگر کت رو پس بردید اون معامله رو فرض بکنه و جز این هیچ گونه خیاری به صورت حقوقی وجود نداره. در رابطه با مارکسیز و مبادلات گفتیم که اصولا اونجا مبادله به اون شکلی که ما در ذهنمون داریم مطرح نیست و به طب خیاری هم مطرح نخواهد بود. کالای رو دولت تعیین می کند، تولید می کند، توزیع می کند و ملت هم مصرف می کنند. دیگه خواستن و نخواستن، پس دادن و پس گرفتن مصداق پیدا نمی کند. اما همین مسئله در اسلام مصادیق بسیار وسیعی پیدا می کند و حقوق اقتصادی اسلام مقدار زیادش متمرکز است روی همین خیارات. خیاراتی که نه لزوماً طرفین تعیین کنن. یک خیار همینه که طرفین عقد شرط بکنن تحت اون شرط عقد فسخ بشه. اینو اصطلاحاً بهش میگن خیار شرط فسخ. ولی غیر از او چندین مورد خیارات هست که اینجا من ذکر کردم که اونها رو هم شما بهتر از من میدونید. فقط از نظر جامع بودن بحث گاهی اوقات من یک مسائل بدیهی رو هم اینجا ذکر میکنم و اون خیارات متعددی است، من جمله خیار مجلس. یعنی اگر طرفین یک مبادله و عقدی هنوز در جلسه انعقاد اون عقد قرار دارند، حتی اگر اون عقد کامل شده باشد ظاهرا می توانند اونو فسخ بکنند. خیار دیگر هست به اسم خیار حیوان که طبق فقه اسلامی اگر موضوع مبادله حیوان باشد ظرف 3 روز خریدار میتواند معامله رو بدون هر گونه دلیلی فسخ بکنه. خیار قدر، یعنی اگر خریدار متوجه بشود که به طور غیر متعارفی کالا قیمت گذاری شده، یعنی خیلی گران، بفهمد که بهش گران دادن و به اصطلاح سرش کلاه گذاشتن از نظر قیمت و مغبون شده، میتواند او رو فسخ کنه و پس بده. دیگر خیار عیبه، اگر که خریدار متوجه بشه که کالا معیوب هست میتواند کالا رو پس بده و معامله رو فسخ کنه. این شکل مکمل شکل دیگری است یا شبیه شکل دیگری است که اصطلاحش خیار تبلیغ. یعنی اگر فروشنده عمدن عیبی رو در کالا میدانسته و پوشنده باشد از خریدار، او هم میتواند فسخش بکنه. یا یک خیار دیگری هم در همین رابطه و شباهت وجود دارد به اسم خیار رؤیت کالا. اگر کالای رو به شرط و شروطی خرید و فروش بکنن بدون دیدن اون کالا و بعد از رؤیت کالا ببینن که اون صفات و وصفی که ازش شده درش وجود ندارد، خلافش هست، میتواند خریدار او رو فسخ بکنه. خیار دیگری هم وجود دارد به اسم خیار تأخیر. اگر که کالایی رو خرید و فروش بکنند و فروشنده متعهد بشه که ظرف مدت معینی او رو تحویل بدهد و در اون مدت تحویل ندهد، خریدار میتواند معامله رو فسخ بکنه و بقیه قضایا. این توصیف مجملی بود از خیارات که به اصطلاح برای جامع بودن بحث من این رو عرض کردم. منتها قسمت سومی رو امروز ما داریم که یک مقدار دقت بیشتری از نقطه نظر تحلیل‌های اقتصادی لازم داره و اون ارزیابی ارزش‌ها. اولا ارزش یعنی چی؟ ما میگیم ارزش از نظر فارسی یعنی ارج گذاشتن یا ارج داشتن. ارزش یک کالا یعنی این کالا چقدر ارج و بها دارد پیش ما. حالا ارزش ها به این ترتیب اون چیزهایی که ارجمند هستن چه مقوله هایی هستن؟ این قابل طبقه بندی هست به طور کلی، ارزش های مادی، ارزش های معنوی. ارزش های مادی رو ما در هر سه مکتب داریم، چرا که مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هم به اقتصاد اعتقاد دارند، ولذا که ارزش های مادی در اون دو مکتب هم مطرح می شود. ولی یک سری ارزش ها هست که فقط و فقط منحصر به اسلامه و اون ارزش های معنوی. در رابطه با ارزش های معنوی در زمینه اقتصاد مشخصا و مستقیما ما بحثی نداریم، ولی در این زمینه نکاتی رو ما میتونیم توجه بکنیم که ارزش های معنوی ارزیابش خدا و معیارهاش هم سه تاست تا اونجایی که من برداشت کردم: تقوا، علم، جهل. و برای این سه مقوله است که در قرآن شما صفت تفضیلی میبینید به کار برده شده: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا میبینید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی نیستن. جواب سوال مشخصه، آیا مساوی هستن کسانی که علم دارن با اونهایی که علم ندارن؟ و معنی علم در اسلام کاملا مشخصه: العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، هر دوتا. این تعریف هم از حضرت رسول است. و یک مقوله ارزشی دیگر هم وجود دارد و اون جهده، جهد در راه خدا. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، جهد در راه خدا هم ارزشی و ارزش گذاری در اون رابطه فراهم می شود. اینها مقوله های به اصطلاح 100% معنوی و مستقیما با هدف اسلام که معاد هست سر و کار داره و ما با اون فعلا کار نداریم. ما با وسیله معاد که معاش هست کار داریم و به طب نیم توی ارزش های مادی. بحث ارزش های مادی رو به دو اعتبار مطرح می کنن. ارزش ها به اعتبار مصرف کننده و ارزش ها به اعتبار کالا. چون ما یک موضوع داریم، کالا یا خدمتی داریم که میخوام بینیم چه ارزشی دارد، یه وقتی مصرف کننده اون کالا و خدمت رو داریم. حالا به اعتبار هر دوتا مطرح میشه. به اعتبار مصرف کننده ارزش، ارزش رو اصطلاحا میگن ارزش استعمال یا ارزش نسبی. پس ارزش نسبی ارزشی به اعتبار مصرف کننده موضوع ارزش. لیوان آب یک موضوع ارزشه، برای انسان تشنه یک ارزشی داره، برای انسان سیراب یک ارزش دیگری داره. همون لیوان آب برای فرد تشنه ارزشش بسیار زیاده، برای یک نفری که تشنه نیست شاید ارزش منفی داشته باشه. یک مثالی اصطلاحا در اقتصاد و کتاب‌های اقتصاد میزنن در این رابطه، مثلا میگن عکس پدر بزرگ یک مرد. یک مرد در خانه عکس پدر بزرگش، مرحوم والد بزرگوارش، یک ارزشی دارد براش بسیار زیاد. همون عکس برای همسر او ارزش منفی داره یا شاید داشته باشه. طرف اصرار داره که عکس آقا بزرگ رو حتما در اتاق خوابش داشته باشه و درست همسرش متشنج میشود که نگاهش بیفته به او. این میشود ارزش استعمال یا ارزش نسبی. و میبینی که یه چیزی از منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت که طیف پیدا میکنه، این رو نمیشه دیگه ملاک مبادلات گذاشت. پس ما برای مبادلاتمون باید بیاییم اون طرف قضیه، ارزش رو به اعتبار موضوع بسنجیم. خب حالا میایم ارزش به اعتبار موضوع. در لیبرالیسم میان میگن ارزش به اعتبار موضوع عبارت است از ارزش مبادلاتی. یعنی این که در مبادله و در داد و ستد این کالا چه ارزشی دارد. به عبارت دیگر وقتی میخواد یک جفت کفش رو قیمت بگذارن، میان میگن که در یک جامعه چقدر کفش عرضه میشود، چقدر کفش تقاضا میشود، کجا این عرضه و تقاضا همدیگر رو قطع میکنن، اونجا قیمت کفش تعیین میشه. پس کار ندارن یک طرف پابرهنه یا چندین کفش داره و با دلسیری داره کفش رو میخره، میان میگن در کل در بازار کفش چقدر عرضه میشود، چقدر تقاضا میشه، اونجا قیمت رو تعیین میکنن. یا در مثال آب کار ندارن، طرف تشنه است یا تشنه نیست، میخوان ببینن که قیمتش چقدره، میان ببینن که چقدر آب وجود دارد. فرضاً اگر آب رو قیمت بگذاریم در اون جاهایی که آب خرید و فروش میشود، چقدرم تقاضا برای آب هست. مثال بهترش نونه، کار ندارن یک طرف گرسنه است یا سیره، میگن که چقدر در یک جامعه در زمان و مکان معین نون تولید میشه و عرضه میشه، چقدرم تقاضا برای نون هست، قیمت رو عرضه و تقاضای کل تعیین میکنه. یک سنجش من در اینجا عرض میکنم و رد میشیم. این محور عرضه و تقاضا که اصلا مکانیزم بازار عنوانی شده است برای اقتصاد سرمایه‌دار و اقتصاد لیبرالیستی، چه خصوصیاتی داره، یعنی چه خوبی و بدیایی داره. خب عرضه و تقاضا اگر که همون شرایطی که آدام اسمیت میگفت ذره‌ای و سیال باشه، یعنی اینکه هیچ فردی به تنهایی نتواند اثر موثری بگذاره، میتواند احتمالاً هدایت کننده باشد در زمینه کالاها. یعنی اگر یک کشاورزی امسال پیاز زیادی رو کاشت و بعد وارد بازار کرد، دید دیگران هم همین کارو کردن و بهتر چون ارزش یه پیاز زیادتر هست نسبت به تقاضای پیاز، قیمت پیاز میاد پایین. خب این حساب میاد دستش که سال دیگه همه زمیناشو پیاز نکاره، قسمتی از اون رو بره سیب زمینی بکاره. این به نوعی خوب است، گفتم به شرط این که عرضه و تقاضا ذره‌ای و سیال باشد، یعنی هیچ کسی دخالت آنچنانی نکند. ولی دو مسئله در اینجا فراهم است. اولا این عرضه و تقاضا لزوما ذره‌ای و سیال نخواهد شد. قبلا صحبت کردیم یکی از اشکالات بزرگ لیبرالیسم همین مسئله است که افراد دخالت‌های ناروا می‌کنند در عملکرد آزاد بازار، احتکار می‌کنند، کارتل، تراست، انحصار و مسائل دیگر که قبلا ذکر کردیم، همه اونها مداخلاتی است در عملکرد آزاد بازار. این یک. دوم این که حتی اگر اونها مداخله نکنند، یعنی کسی دخالت نافذ و مؤثری نداشته باشه، آیا این مکانیزم برای همه زمینه‌ها درسته؟ اونها انسان‌ها رو هم با همین عرضه و تقاضا می‌سنجن. شما حساب کنید که اگر مثلا در یک سالی احتیاج باشد به یک مقدار نیروی کار، خب همه نیروهای کاری که در جامعه وجود دارد اونها خودشون رو عرضه بکنن، تقاضا به اون نسبت نباشد، مثلا عرضه نیروی کار بیش از این مقدار نیاز باشد در جامعه و کارگر مثلا مزدش در بیاد روز 10 تومان، خب میگن این چون عرضه کار زیاد بود کارگر رو 10 تومان در میاد. خب اگر الان به دلیل عرضه زیاد کار کارگر روز 10 تومان میشه، آیا میشود فردا روز نیست از این کارگرها رو سرشون برید و از بازار کار حذفشون کرد که عرضه کم بشه و قیمت کارگر بره بالا؟ خب این غیر انسانی است. یعنی میبینیم مسئله به این طریق شد که ما به جای اینکه اقتصاد رو بیاریم برای انسان، انسان رو داریم فدا میکنیم برای اقتصاد. یعنی درست نقض قرار. و این مکانیزم رو الان عملا ما میبینیم، عملا میبینید در خیلی از موارد نه تنها نیروی کار ساده، حتی یکی از مشکلات اقتصاد سرمایه‌داری تخصص‌های بالا. طرف رفته تخصص بسیار زیاد خونه، فرضاً در زمینه کامپیوتر که ما در ایران هم الان شاهدش هستیم، الان احتیاج به اون نیست، این یا باید از گرسنگی بمیره یا بره یه کار ساده بکنه، از اون تخصصش نمیتونه استفاده بکنه. و یا مثالی که من قبلا شاید عرض کردم، یه تعداد زیاد از این ایرانی هایی که فرار کردن اکثرا دچار همین مسئله هستن در خارج، که اینها دکتری بوده، مهندسی بوده و شرایط خاصی داشته، یا مثلا استاد دانشگاه بوده در زمینه ادبیات فارسی، حالا رفته کجا؟ رفته کالیفرنیا. اونجا میگه ادبیات فارسی ما نمیخوایم، ولی احتیاج داره به اینکه مسترا رو بشوره، و یا مرد یا مسترا. حق انتخاب داریم و این مسئله هست و این مسئله هست. چون من در همون حدود 5-6 سال پیش دکتر قبل از انقلاب که کانادا بودم یه اعتراض میکردم اونجا، شاید قبلا عرض کردم به نخست وزیر اونجا که شما چرا اینقدر خارجی‌ها به خصوص ایرانی‌ها رو راه میدید. ایشون صریحا گفتن که شما اگر حاضرید با استعفاتون خودتون بشورید، مصاحبه خودتون بشورید، ما خب انقد اجازه نمیدیم بیان. این مسئله. مسئله دیگر که ما داریم ارزیابی ارزش هاست در مارکسیسم. مارکسیسم که به اصطلاح خیلی خاص در این زمینه علمی کار بکند، میگم به اصطلاح و ادعا، این مسئله رو به این طریق مطرح کرد که ارزش کالا یا خدمت عبارت چیزیست که مارکس گفت. منتها مسئله در اینجا طرحش به این طریق خواهد بود که کار چه انواعی داره. ما میبینیم یک کار داریم، کار ساده، همین کاری که مثلا یک کارگر ساده انجام میدهد بدون هر گونه مهارت. یک کاری داریم، کار ماهر، کاری که تخصص میخواد، مهارت میخواد. کاری داریم، کار بسیطه، کاری که الان ما داریم انجام میدیم. بعضی کارها هستش که نه، کار بغرنجه، قبلا انجام شده یک چیزهایی. یعنی یک نفر که بخواد فرض کنید که پزشکی، جراحی بکنه در پزشکی، خب سالهای سال بایستی که بره دوره ببینه و اینطور نیستش که یک ساعت کار یک جراح مساوی با یک ساعت کار یک پرستار. این هم یه مسئله. یا ممکنه یک موضوع معین، فرض کنید یه جفت کفش رو یک جوان 4 ساعته درستش بکنه و تولید بکنه، یک پیرمرد همون کفش رو با هم مشخصات 8 ساعته. اگر بخوایم ساعت کار رو ملاک بگذاریم، پس باید بگیم اون کفشی پیرمرد درست کرد دو برابر این کفشی که این جوان درست کرد ارزش داره. میگه که اشکال دارد به خاطر انواع کار. این اشکال از نظر انواع کار، بعد تبدیل اینها به همدیگر هم اشکال دارد. در هر صورت خلاصه و مجمل عرض کنم، اگر فرصتی شد انشاءالله در آینده مفصل برمیگردیم و اینها تحلیل خواهیم کرد. این که گفتن ملاک کار رو ما میگیریم به عنوان ملاک ارزش کالاها و خدمات، منتها همه کالاها و خدمات رو با این کار تقویم و ارزیابی میکنیم. کار ساده بسیط اجتماعی یعنی چی؟ یعنی اولا همه کارهای تخصص رو و تخصصی رو نگاه میکنیم، چند سال این تخصصی بوده، اینها رو تبدیلش میکنیم به کاری که غیر تخصصی هست. بعد نگاه میکنیم کارهای گذشته رو که متبلور شده مثلا در سرمایه و در یک ابزاری به کاری که الان جاری هست. بعد کار رو به این طریق هم باز تبدیل میکنیم که کار نداریم فرد چقدر کار انجام میده، کشت رو چند ساعته انجام میده، میبینیم به طور متوسط یه جفت کشت رو جامعه چجور انجام میده. متوسط میگیریم، یه تعدادی کفاش داره در جامعه، یه تعدادی هم کفش داره. مجموعه این کفاش ها چند ساعت وقت صرف کردن که مجموعه این کفش ها تولید شد، متوسطش چقدر میشه. به عبارت دیگر یک معیار گذاشتن، گفتن کار ساده جاری اجتماعی، درست؟ این میشه معیار. خب بازمون روی کاغذ در عمل چجور حساب میشه کرد؟ خیلی مشکل. کارهای عاطفی و هنری و اینها رو چجور میشه حساب کرد؟ اصلا حساب نمیاد. کاری که یه نقاش میکنه نمیدونه با هیچ کدوم حساب کنه، چون نقاش یه استعدادهای درونی داره، ممکنه تخصص هم ندیده باشه آقای پیکاسو، دورانی هم ندیده باشه، ولی استعداد داره ایشون میشه پیکاسو. ما هم تو همین قوم نقاش داریم ساعت‌ها وقت تلف میکنه فقط رنگا رو حرام میکنه. خب نمیشه بعد حساب کرد، پس بگیم که آقا کار این که 10 ساعت صرف کرده 10 برابر کار آقای پیکاسو که یک ساعتی یه چنین تابلو رو رسم کرده. کار یادت این است که اشکال به هم میزنن و به تبع در عمل ما الان میبینیم مثلا در شوروی ارزش کالا و خدمات رو فقط واگذار کردن به یک شورای متخصصین به اسم برنامه‌ریزی، اونا خودشون تعیین کنن که چه کاری چه ارزشی دارد و در مقایسه با هم دیگر چگونه قابل مبادله هست. این در عمله و دیگه به اصطلاح همه چیز رو گذاشتن در اون اصلا. ما بیایم در همین زمینه، من چند کلمه ای رو فهرستوار و مجمل در رابطه با ارزیابی ارزش در اسلام میگم که انشاءالله در جلسات آینده او رو به تفصیل رو صحبت میکنیم، چون به نظر من یکی از ظریف‌ترین و بسیار نقطه حساس اقتصاد اسلامی همین ارزش و ارزیابی ارزش ها که وجود دارد در اسلام. اسلام
کار رو اولا ملاک به عنوان عنوان اولیه میگیرد و براش هم تعریف میده که کار چه کاریست. شما میبینید که کار رو در زمینهای مختلف مطرح میکند: کار طبیعت، کار جامعه، کار انسان. برای هر کدوم اینها هم مالک داره که سر بحث خاص خودش خواهیم گفت. بعد در رابطه با کار انسان که میگیرد، باز کار انسان رو میگه کار جسمیش، کار عاطفیش و کار فکریش، اینا رو جدا جدا حساب داره و تازه خود کار رو براش تعریف داره. کار رو میگه کف یا سعی و براش فرمول داره که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت و میگه این. و بعد مجموعه این کارهاست که ما حاصلش میشود محصول، و اون محصول رو میگه حالا متعلق به همه این کارهاست. پس به طب بایستی که توضیح بشود بین صاحبان این کارها بر اساس سهمی که صاحبان این کارها در تولید این محصول دارند به صورت بسیار کلی. پس در اینجا اگر بخواهیم به اجمال فقط مقایسه بکنیم کار انسان رو با کارها و مبادلات و ارزیابی ارزش‌ها در دو نظام دیگر، اینطور نیستش که یک کالایی رو ارزیابی بکند به اعتبار عرضه و تقاضا و رهاش بکند، یا بیاد ملاک کار رو بگیره و بعد بذاره دست دولت که دولت هر جوری خواست، بلکه میگه اول انسان‌های مسلمان در بازار اسلامی بر اساس کار اسلامی کار میکنن، این یک، و مبادله انجام میدن. غیر از این چتر نظارت حکومت و اون مسئله اعمال ولایت هم وجود داره. یعنی اینطور هم نیستش که بگیم آقا هر که هر کاری کرد فقط اون دنیا، نه، همین دنیا هم حساب کتاب داره، دایره‌ای وجود دارد که به این کار میرسه. و به طب در مقایسه میبینید دو ضابطه و دو حالت داره، یک این دنیا و اون دنیا، دو نظارت. در همین دنیا هم دو ضابطه دارد، کار و نظارت حکومت که آیا بر اساس قسط اسلامی این فرد عمل کرد یا نکرد. خب این یک کلیاتی بود که به اصطلاح گفتیم که مصداق همین مسئله ما در آیه 376 سوره بقره میخونیم: و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. یعنی اگر میخوای مبادله بکنید باید طرفین راضی باشن، باید مسئله مرضی و طرفین باشه، و رضایت طرفین یعنی اینکه در شرایط آزادانه و آگاهانه و نه تحت اضطرار، چون من تشنه و گرسنه هستم پس این آب چند، عمل انجام بشه. انشاءالله که خداوند توفیق بدهد که ما هم به احکام اسلام وارد بشیم و هم عامل با اونها باشیم. تکبیر.
برادر توجه داشته باشم فردا ساعت 4 و نیم جناب آقای خزالی تشریف میارن همینجا درسش هست. به در ضمن درس جناب آقای دکتر باهر هم تا بعد از عید تعطیله، یعنی چهارشنبه دیگه هم تعطیله در حساب. بعد اونایی که جزوه هم نگرفتن راستن جزوه هاشونو بگیرن، نتیجه امتحانت هم تن شیشه اعلام شده، آقایون برن بگیرن صبح ساعت 9 تا 12 مراجعه کنن برای اونجا. درس ها رو آقای وایسی نشید دارن؟ حالا فردا معلوم میشه که آیا اون هفته دیگه تعطیله یا نه. فردا آقایون تشریفش، اونایی که برگه آزه قاید نگرفتن واسه جزوه میگیرن با هم میدن.